تولیدهای ایرانی استفاده کنیم که تو چرخه اقتصاد هم بتونیم به اونا کمک کنیم.
یعنی ابتکار خودتون، ذوق خودتون، هنر خودتون و بعد مواد ایرانی. روزانه چقدر تولید تخم بلدرچین داریم؟
الان ما 2000 تخم بلدرچین خوراکی داریم که اگر بخوایم به صورت بسته‌بندی حساب کنیم تقریبا روزانه 120 بسته میشه که ما هر هفته تقریبا اینا را توی کارتون‌های مجزا تحویل بازار تو منطقه میدیم و از اونجا هم به استان یا شهرستان‌های امجوار ارسال میشه.
قصد توسعه داری؟
قصد توسعه داریم. ان شاءالله اگه مسئولین همکاری کنن و زیر ساخت آماده بشه چرا که نه.
و بازار فروش شما بیشتر کجاست؟
حالا الان فعلا شهرهای بزرگ مشتری این چیزن و تخم این پرنده خواص خوبی داره، هم گوشتش داریم. ما تلاش میکنیم با فرنگزارچی که میشه تو شهرها مناطق کوچیکتر هم این جا بیفته و بتونیم بازار خوبی پیدا کنیم.
انشاءالله که همیشه موفق باشید. افتخار کردیم به وجود شما جوان عزیز.
امیدوارم که همین موفقیت‌ها برای تمام جوانان ایرانی اتفاق بیفته و روزی همه جوانان به عنوان کارآفرین بتونن ثمره تلاش خودشون رو ببینن. جوان ایرانی هر موقع اراده کنه حتما میتونه.
خدا قوت میگم به همه مرغداران عزیز کشورمون، به ویژه مرغداران اصفهانی و عزیزانی که در زمینه پرورش بلدرچین در استان اصفهان فعالیت میکنن. برای اینکه بیشتر در مورد پرورش بلدرچین در استان اصفهان بدونیم، می‌خوایم گفتگو کنیم با معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. گفتگوی من رو با آقای دکتر حسین ایراندوست بشنوید. جناب آقای دکتر حسین ایراندوست، معاون محترم بهبود تولیدات دامی استان اصفهان، سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمت هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایراندوست. بعد از در ابتدای گزارشی از وضعیت تولید بلدرچین در استان اصفهان ارائه بفرمایید.
بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا بتونم اطلاعاتی راجع به پرورش بلدرچین در استان اصفهان به سمع شنوندگان عزیز برسونم.
خواهش میکنم.
ما در استان اصفهان از سال 84 پرورش صنعتی بلدرچین با ظرفیت 35,000 قطعه شروع شد، اگرچه در همون زمان یه مقداری پرورش سنتی در ظرفیت پایین هم داشتیم. در حال حاضر 15 واحد صنعتی پرورش بلدرچین با ظرفیت 1,200,000 قطعه در واقع در استان اصفهان در حال فعالیت هستند و در یک سال بالغ بر 1,200 تن گوشت بلدرچین رو تولید و به بازار عرضه می کنن.
خیلی هم خوبه. آقای دکتر، شما خودتون در زمینه آموزش پرورش بلدرچین در جهاد کشاورزی استان اصفهان چه کردید؟ این رو میشه توضیح بفرمایید؟
آموزش شما از مسیرهای مختلفی انجام میدیم. یکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان هست که کلاس های آموزشی ویژه بهره برداران، هم افرادی که شاغل هستن و هم افرادی که علاقه‌مند به ورود به این رشته هستن آموزش میدن. در کنار اون مدیریت ترویج کشاورزیمون هست، باز آموزش رو انجام میدیم و در کل شهرستان ها مدیریت هایی که باشه افرادی که مراجعه بکنن در واقع کلاس های آموزشی برشون برگزار میشه.
حالا روش های نگهداری، حالا جوجه های بلدرچین با جوجه های مرغ و اینا متفاوته آقای دکتر؟
بله، یه مقدار متفاوته چون جوجه بلدرچین از روز اول وزن بسیار پایینی داره، در حدود 7 تا 8 گرم وزنشون هست، خیلی حساس و آسیب پذیرن، نیاز به منبع گرمایی در واقع ویژه تری دارن. یه مقدار حالت طبیعیشون این هست که روی همدیگه تجمع پیدا میکنن، ایجاد خفگی درشون ایجاد میشه، میطلبه که در واقع یکی دو هفته اول با دقت بیشتری انجام بشه. معمولا هفته اول رو توی قفسهای پرورش میدن، نور متمرکز رو سرشون میذارن، بخاری های ویژه رو برشون قرار میدن که در واقع بتونن از یک هفتگی عبورشون بدن. بعد که از این حالت عبور پیدا کرد هم میتونن روی بستر پرورش پیدا کنن مثل جوجه‌های گوشتی، هم میتونن توی قفس در واقع ادامه داشته باشه مثل پول تای تخم‌گذار و بعد از 10 روز دیگه تقریبا شرایط یکسان میشه با بقیه.
درسته. کسانی که میخوان در زمینه پرورش بلدرچین فعالیت بکنن در استان اصفهان از چه حمایت‌هایی بهره مند خواهند شد؟ آیا تسهیلات ویژه‌ای به اونها داده خواهد شد یا خیر؟
امروز استان اصفهان خب استعداد دارین اولین رتبه رو در حوزه دامیتیور کلن داره.
بله.
یه مقداری ما به دلیل اینکه مرغداری های متنوع و در واقع زیادی رو در سطح استان داریم، دو تا محدودیت داریم. یکی بحث مسافت هست و زمینی که در واقع انتخاب میشه باید یک حداقل قابل قبولی با مزارع دیگه‌مون داشته باشه که مشکلی بر اونها ایجاد نکنه. محدودیت دوم بحث منبع تامین آب پایدار هست. اگر عزیزان بتونن منبع آب مطمئنی رو به ما در واقع پیشنهاد بدن، میتونیم همون زمین ملی در اختیارشون قرار بدیم.
بله.
زمین که قرار دادیم پروانه تأسیس بهشون میدیم، 20-30% سرمایه اولیه رو که خودشون داشته باشن ما بقیشون میتونیم وام در اختیارشون بگذاریم تا ساختمون رو بسازن و 5 ساله وامشون رو برگشت بدن.
بله.
وقتی که در واقع به مرحله بهره برداری رسید و پروانه بهره برداری بگیرن، مجددن میتونیم وام سرمایه در گردش در اختیارشون قرار بدیم که بتونن کار تولید رو انجام بدن.
خیلی عالی. من پارسال یادم 19 مجتمع پرورش بلدرچین در استان اصفهان فعال بود، الان هم همین تعداد یا افزایش پیدا کرده؟
امسال عددی رو که مجوز دارن 15 واحد صنعتی پرورش بلدرچین مجوزدار داریم.
بله. یعنی اون عدد 19 پارسال 4 تا غیر مجاز بودن؟
عدد 19 پارسال ممکنه در واقع
من تو اخبار رصد میکردم 19 رو اعلام کرده بودن.
سال گذشته 19 تا رو اعلام کرده، ممکنه در واقع تغییر کاربری داده باشن به پرنده‌های دیگه، چون بعضی میان تغییر کاربری میدن یا به پرنده‌های دیگه.
خب
در حال حاضر 15 واحد صنعتی فعال داریم.
خب این 15 تا واحد صنعتی، آیا واحدهای سنتی هم دارن کار بلدرچین انجام میدن یا فقط منحصر به این صنعتی هاست؟
به رسمیت میشناسیم همون واحدهای صنعتی هستن که مجوز میگیرن، ولی خب نمیتونیم در واقع نادیده بگیریم افرادی که به صورت سنتی ممکنه در ظرفیت ها پایین تری کار بکنن.
درسته. تخم بلدرچین فرایند تولیدش متفاوته یا نه؟ یعنی واحدهاش جداست؟
نه، ببینید ما واحدهای پرورش بلدرچین که داریم معمولا به صورت زنجیره هستن، یعنی مجوزی که این عزیزان میگیرن هم بایستی سالن پرورش مرغ مادرش رو داشته باشن یا بلدرچین مادر رو داشته باشن، دستگاه جوجه کشی، خط کشتار مکانیزه، تونل انجماد، دستگاه بسته‌بندی، همش بسید در یک مزرعه انجام بشه. دقت می‌فرمایید؟
آره. این حداقل متراژ مورد نظر برای مزرعه پرورش بلدرچین چقدره؟
حداقل 6500 متر مربع زمین.
بله.
و 10 متر مکعب آب در شبانه روز لازم هست که بتونن یک مجوز صنعتی بگیرن که حداقل 32700 در واقع بلدرچین باشه که 2700 قطعش مولد هست و 30000 قطعش جوجه گوشتی شد.
جوجه گوشتی. پس این تبلیغاتی که تو فضای مجازی از دستگاه‌های پرورش بلدرچین و اینجور چیزا که میگن توی اتاق مثلا 12 متری هم میشه کار کرد، اونا اشتباهه، هیچ چیز دیگه.
ببین اون دیگه خانگی میشه. اون چیزی که مد نظر ما هست، بله، اون چیزی که مد نظر ما هست تولید صنعتیه که در واقع همه حلقه های تولید رو داشته باشن که در بسته‌بندی محصول و عرضه به بازار دچار مشکل نشون.
برای بازاریابی محصولی مثل بلدرچین، چه تخمش چه گوشت بلدرچین، چه کاری انجام داده جهاد کشاورزی استان اصفهان؟
ببین کاری که انجام دادیم و میدیم این موارد هستی که بحث در واقع معرفی خصوصیات محصولات بلدرچین به مصرف کنندگان هست.
بله.
ما هم در واقع توی مجلات ترویجیمون که مرتب کار میشه مقالاتی در این زمینه متخصصین در واقع ارائه میدن، هم در نمایشگاه هایی که در واقع دوستان برگزار میکنن معرفی میکنن، به خصوص در نمایشگاه دامتیوری که هر سال در اصفهان برگزار میشه در واقع خبررسانیش انجام میشه، در خود کلاس های آموزشی که خب ما کلاس آموزشی تا سطح زنان روستایی هم برگزار میکنیم، این کلاس های ویژه بلدرچین در واقع اونجا این موارد آموزش داده میشه، از فضای مجازی کمک میگیریم، چون در اصفهان هم یه مجموعه داریم تحت عنوان پایگاه تخصصی بر پرورش بلدرچین، مرتبا دوستانمون هم در فضای مجازی هم از ظرفیت های بسیج استفاده میکنن و بلدرچین رو در واقع تبریک میکنن. البته امروز هم جایگاه خوبی داره در استان اصفهان، تقریبا میتونیم ادعا کنیم دومین مرکز پرورش بلدرچین در سطح کشور هست. در همه مغازه‌ای که مراجعه بفرمایید هم گوشت بلدرچین هم تخم بلدرچین به موازات گوشت مرغ و تخم مرغ در واقع در مغازه‌های فروش ماهی و مرغ اینا وجود داره و استقبال هم میشه، از این بابت نگرانی نداریم، ولی میطلبه که خود دوستان یه مقدار تشکل‌هاشون رو در واقع تقویت کنن، عضویت پیدا کنن در تشکل‌های مرتبط تا بتونن به صورت سیستمی و در واقع صنفی کمک بگیرن، هم در باب معرفی محصولشون و هم بر اینکه بتونن به حق و حقوق خودشون برسن. یه مقدار نیاز به تشکیلات منسجمتری دارن که انشالله از این ظرفیت بتونن استفاده کنن و در ردیف بقیه تولید کنندگان دام طیور در واقع از حقوق قانونیشون برخوردار بشن.
انشالله اونجا فرمودید که اگر به هر منابع آبی معرفی بکنن بهشون مجوز میدن. کسی بخواد
ما چون در استان اصفهان مشکل تامین آب داریم، امروز اولین عامل محدود کنندمون منبع تامین آب هست که به صورت پایدار و مطمئن بشه، هم از نظر بهداشتی که کیفیت قابل قبول رو داشته باشه، هم از نظر مقدار که بتونه نیاز یک سال اون مزرعه رو تامین بکنه. درست. اگر عزیزان منبع آب مطمئن داشته باشه، در واگذاری زمین و تحصیلات هیچ محدودیتی نداره.
و به عنوان سوال آخر، توصیه‌تون به کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن در بخش پرورش بلدرچین در استان اصفهان چی؟
در قدم اول نظرم این هست که در واقع مراجعه بکنن هم به مدیریت اتحادیه کشاورزی در سطح شهرستان و مشاوره بگیرن از مسئولین امور داممون که اطلاعات کافی و لازم رو در این زمینه دارن. در قدم بعد با خود دوستانی که در کار بلدرچین کار میکنن یه مشورتی داشته باشن، چون کار پرورش بلدرچین کار تخصصی و هم علمی هست، هم فنی هست، هم مهارتیه
و سخت‌تر از مرغداری معمولی.
قطعاً سخت‌تر از مرغداری، چون در واقع با یه پرنده ضعیف‌تر و ظریف‌تری رو در روزهای اول سر و کار دارن، اما بعد از دو هفتگی چون به دلیلی که هنوز طبیعت وحشی داره از مقاومت بالاتری برخوردار هست. چندان واکسیناسیونی، چندان دارویی در تولیدش به کار نمیره، اما دو هفته اول رو اگر اون مهارت لازم رو نداشته باشن ممکنه دچار ضرر رو زیان بشن. و قطعاً لازم هست که این عزیزان از کلاس‌های آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی، مدیریت ترویج کشاورزی استفاده بکنن. بعد از اطمینان هم از نظر علمی و فنی و هم از نظر مباحث بازاری ورود پیدا کنن تا این کار ایجاد بشه.
زمین
ما توصیه میکنم عزیزان حتما یک دوره رو با پرورشنده های فعلی به صورت مشارکتی کار بکنن. اگر علاقه و توانایی رو در خودشون دیدن بعد برن سرمایه گذاری در این زمینه بکنن که خدای نکرده سرمایهشون رو در زمینی در واقع سرمایه گذاری نکنن که بعد به هر دلیلی موفق نبودن ارزش سرمایهشون از دست بره.
خیلی متشکرم دکتر حسین ایران دوست، معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بدون تردید با آموزش روش‌های نوین پرورش بلدرچین و همچنین آموزش‌های افزایش کیفیت و کمیت این محصول میتونیم شاهد گسترش تولید بلدرچین در کشورمون باشیم که زمینه اشتغالزایی فراوانی رو برای مردم از کشور به ویژه جوان‌ها فراهم میکنه. بسیار ممنونم از اینکه برنامه ارمغان طبیعت امروز رو هم دنبال کردید. تا برنامه دیگه در پناه حضرت حق، شما رو به ایزد منان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
روز صبح قبل از اینکه کارتون رو شروع کنید، بیایید یکم با هم درباره موفقیت صحبت کنیم. بیایید به همدیگه انگیزه بدیم و امواج مثبت رو برای هم ارسال کنیم. کار سختی نیست، فقط کافیه 8 صبح رادیو خودتون رو روشن کنید و روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز باشید. در دریای پرتلاطم زندگی فقط یه موجه که شما رو به ساحل موفقیت میرسونه. کدوم موج؟ بله، فقط موج صفر. موج صفر شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح تا 9 صبح منتظرتون هستیم. اگه صبحا موج رادیوی شما روی موج ثروت باشه، اون روز روز شما میشه. اگه باور ندارید فقط یه بار امتحان کنید. موج ثروت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آقا ببخشید، ببخشید آقا، آقایون ببخشید، اینجا کجاست؟
کی؟
تیم.
چی؟
تیم چه؟
این قسمت پسنداز. فیروز خانم، مردم گربه‌شون هم اینجوری صدا نمی کنن. من حشمت خان هستم.
اگه تو حشمت خان هستی لابد منم شاروخ خانم. آره
خانم، اینجا محل کسب و کاره.
بلش کن، یه خبر داغ دارم برات هشی جون.
خانم بگو چی شده، هزار تا کار دارم.
یادته با یه گروه فامیلی درست کردیم تو فضای مجازی؟ ها دختر خانم یکس از پرینت حسابش گذاشته، نوشته پس انداز کردن از من یاد بگیرین. 400 میلیون تومن تو حسابش داره.
400 میلیون؟ این که شوهرش هفته پیش اومده بود 20 میلیون تومن دستی از من میخواست.
خب دیگه اینا از اونان که فقط جمع میکنن، همه رو میذارن واسه روز مبادا.
زندگی ما که همه شده روز مبادا.
بگو ببینم هشی، من میخوام بدونم ما چقدر پس انداز داری.
خانم یه چیزی میگی ها، مگه با این خرج و مخارج دیگه پولی برای پس اندازم میمونه؟
ای ناقلا، من که میدونم تو لااقل 2-3 میلیاردی پس انداز کردی.
2-3 میلیارد؟ خانم مگه من سلطان سکه و دلارم؟ من اینجا آدامس بادکنکی و پفکترم میفروشم.
من این چیزا رو نمیدونم هشی. من فردا باید 1 میلیارد تو حساب باشه. همین
1 میلیارد میخوای چی کار کنی؟
وقتی هم میدارم پوز میدن که چقدر پس انداز دارم، من که نمیتونم باب کنم و همه بگم که ما آه در بساط نداریم.
خانم اینجا کسی پس انداز داشته باشه که نمیگه، همه مخفی میکنن.
میدونم، یکیش خودتو. زود باش بگو ببینم چقدر پس انداز داری. هشی بگو.
خیلی خوب. به واحد و اندازه پول دقت کن، 30-40 هزار تومان گذاشتم برای پیری و از کار افتادگی.
حشمت، شفاف سازی کن، زود تون سری.
عطا یه لیوان شیر کم تر بیار واسه من.
سلام. شیر کم تر تموم کردیم، دوغ گازدار هست بیار.
برو از جلوی چشم دور شو.
واسه من یه دونه بیار عطا. خب پشی داشتی میگفتی، بگو ببینم چند میلیون پس انداز کردی؟ بگو رو راست باش، شفاف سازی کن.
خب من یه جای دیگه توی حساب 100 هزار تومان گذاشتم کنار. اگه یه وقت خدایی نکرده شبی نصف شبی یه ماشین بزنه به آدم، میخوایم چیکار کنیم؟
بقیهش
خب یه حساب دیگه هم 200 هزار تومان گذاشتم برای بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه. فکر کنم گسل تهران آخه تکون بکنه.
خیلی خب 200 تومن هم واسه تکون تکون گسل بقیهش.
مگه یه آدم چقدر میتونه پس انداز داشته باشه؟ عطا بره من یه لیوان آب پرتقال بیان.
سجون آب پرتقالمون تموم شده، سس گوجه فرنگی تون داریم.
من خودم داتیش گرفتم سس تون میخوام چی کار کنم؟
اینو بدش کن.
شما نمیخوام.
نه خیلی برو رد کاره. هشی زود باش رو کن از پس اندازات بگو.
خب یه جای گوشه ای
کدوم گوشه؟
2 میلیون گذاشتم کنار برای
چی؟
خب برای خالی نبودن حساب. آقای گفت یه پولی بذاری تو حسابتون کار کنه. بهش گفتم خودمون صبح تا شب داریم کار میکنیم، بس نیست حساب بیچاره باید کار کنه
دیگه. چی بگو
خانم؟ اینقدر شفافیتم برای زندگی خوب نیست.
پشمت میگی یا نه؟
میگم خانم اینا حتا بره من یه شیر کاکاو بردا بیا.
عروس جون شیر کاکاو تموم شده. کیم دو قلو میخوای برات بیارم؟
آخرش تو منو دیوونه میکنی. برو
برو. اینقدر این بچه رو صدا نکن دیگه. هشی زود باش بگو دیگه چقدر پسنداز داری.
خانم در دهایت صداقت و شهامت و شجاعت هرچی داشتم گفتم.
اوسجون از پولایی که گذاشتی تو قوطی خیار شد چه؟
پسر زبونتون زنبور نیش بزنه. برو یه بیسکویت براسه من بیا.
بیسکویت همون 10 دقیقه بیش تموم شد. قارچ صدفی میخوای برات بیارم؟
ساکتش ببینم جردین حلبای خیارشور چیه؟
من پول خورده رو یه قلک درست کردم تو انباری، دیگه به بانک زحمت نمیدم، خودم اینجا انبار میکنه.
آباری کلا. خب چقدی میشه این پول خورده؟
خب 10 تومن اونجا، 1 تومنم اونجا، 100 میلیون.
100 میلیون هشی؟ آره 100 میلیون. وقت 6 ساله میخوای برای من یه گردن بند طلا بخری میگی پول ندارم؟ آره
خانم به پسنداز که نمیشه دست
زد.
خیلی خوب واجب شد من یه سری به این انباری بزنم. منم میخوام برم این خورده پولا رو بذارم اونجا.
عطا بیچارت میکنم.
آصفا
چی شده عطا جان چی شده؟
میگم که من یه مبلغی پسنداز کردم. خب یه مبلغی پسنداز کردم.
خب این که خیلی خوبه.
آخه میدونی نمیدونم پولامو کجا گذاشتم.
این که معلومه عطا جان، حتما گذاشتی تو باین دیگه.
نه با بانک زامن میخواد که من نداشتم.
عطا جان برای گرفتن پول ضامن میخوان، اونم برای رقمای بزرگ.
بابا من خودم پولامو نگه میدارم، نمیدونم تو بالشم گذاشتم یا تو لافت و شکم گذاشتم، نمیدونم.
دیگه اصل حجره، پولو میخوای پس انداز کنی باید ببری بذاری باین دیگه.
آقا صفا حالا من چیکار کنم؟
باید بگردی پولاتو پیدا کنی دیگه. همه جا رو گشتی؟
همه جا، تو یخچال، تو کولر، حتی تو بخاری.
آتا جان این چه کاریه پسر جان؟ بردی پولتو 7 سوراخ قایم کردی.
آخه بابام میگه که به پسنداز نباید دست بزنی. منم گفتم یه جایی بذارم که اصلا دستم بهش نرسی که بخوام خرجش کنم.
آفرین، این درسته که به پسنداز نباید دست بزنی، خیلی خوبه.
آره یادم اومد گوشته بودم تو کیسه برنگ. نه 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 اونجا هم نگاه کردم.
آروم باش عطا جان. آروم باش آروم باش. ببینم معمولا پولاتو کجا میذاری؟
معمولا میذارم تو جیبم.
نه 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 پولایی که میخوای پس انداز کنی رو کجا میذاری؟
تو جا کفشی تو دریچه کلکلی.
بابا جان عهد دقیانوس که نیست، پول جاش کجاست؟
تو بانک.
آفرین. یا اینکه یه جایی سرمایه گذاری کنی. جایی سرمایه گذاری نکردی؟ نه شاید چیزی خریدی.
خب چرا سرمایه گذاری کردم، یک کفش خریدم.
عطا جان کفشو مصرف میکنی، سرمایه گذاری نمیشه.
بابا کفش فضانوردی خریدم.
آبسر جان تو بلندترین ارتفاعی که تجربه کردی پشتبون خونتون بوده. کفش فضانوردی میخواستی چیکار؟
دیده آق صفا فروشندش گفت که فضا نمیتونی بری، کفششو که میتونی داشته باشی که.
عطا جان تو چقدر ساده ای پسر.
ای بابا یا یادم اومد پولامو گذاشتم تو پولوپز.
پولا رو باید بذاری تو گاف صندوق، نه تو پولوپز و قابلمه.
بابا چه شرمنده آقا صفا. قول میدم از این به بعد پس اندازم رو یه جای مطمئن بذارم.
آفرین. حالا پس اندازه چقدر بوده؟
خب بابا خیلی باش بای بوده، 80,000 تومن بوده.
کل پولی که پس انداز کردی 80,000 تومنه؟
بله همین 80,000 تومنم خیلی به خودم فشار آوردم. گلوی آهشمت رو فشار دادم، گلوی خودم هم فشار دادم.
فکر کردم الان چقدر پس انداز داری. البته اشکالی نداره، پس انداز کمشم خوبه.
حالا اگه پیداش کنم میتونم باشی خونه بخرم.
خب حالا اگه 80 سال دیگه به خودت فشار بیاری یا پول جمع کنی.
80 سال که اونجا مردیم رفتیم. میتونم یه ماشین بخرم.
اگه 70 سال دیگه پول جمع کنی.
ای بابا میتونم یه دوچرخه بخرم دیگه.
حالا تو پولاتو جمع کن، فعلا به خرج کردنش فکر نکن.
ماما ماشین میتونم پیش خرید کنم؟
این یکیو میتونی، چون 7-8 سالی طول میکشه تا تحویلش بده.
خداش دست درد کنم صفا.
خب یادت باشه پس انداز جاش کجاست؟
جایی که هیچ کس نتونه بهش دست بزنه، حتی خود آدم.
پس انداز باید تو بانک باشه.
تو بانک باشه. حالا باشه دیگه. باشه باشه باشه.
خرم پوست خرم دنبک می سازم.
اومدم و باز اومدم، من شاد و قبراق اومدم. اومدم و باز اومدم، نوکر آقایش بدم از این سفارشی در بست. شکردم.
چی میخوای غلام ازار؟ تا کار داریم برو بیدار.
شکردم آقا. 3 تا کیسه برنج میخوام، 12 تا شیشه روغن، 32 تا بسته ماکارونی.
باشه ببینم قرار قطعی بشه، من خبر ندارم، نکنه گسله ترا قراره تکون بخوره.
نه آقایش من عادت دارم کلی خرید میکنم.
مردی حسابی، من که مغازه دارم اینقدر کلی خرید نمیکنم.
خب من ببین بیشتر میخرم تو خونه پس انداز میکنم. قربونه 42 تام دستمان توالت بده.
مگه قرار جنگ جهانی سوم شروع بشه؟ آخه عقلم خوب چیزیه.
من آدم آینده نگری هستم هشمت خان. همین برنج 2 ماه دیگه میشه 60,000 تومن.
حالا قیمت ها یه خورده متغیر هست، ولی نه دیگه اینقدر.
خودتون شما هیت بالا پایینش میکنین. بعد ما اینجور آبه کن از حرفا. 10 کیلو هم فلفل قرمز بده.
این اسمش پسنداز نیست ها. آخه کی دیده تا حالا آدم فلفل قرمز پسنداز کنه؟
نمیدونی دیگه هشمت جان. میگم ملخ ها حمله کردن همین فلفل قرمز ها رو خوردن.
آقا جون فلفل قرمز از سکه گرمتر میشه گفته باشه.
آقا جان من خودم دستم تو کاره، هرچی گرم بشه فلفل قرمز گرم نمیشه.
خیلی خواهد شما دست تو کار باشه. شما لطف کن این چیزه رو که من میگم بده. آرازی چرا دو تا قوطی رب بده؟
با این همه رب میتونی رنگ اقیانوس آرام عوض کنی، چه خبره؟
میگه چه خبر بابا، میگم میخوایم پسنداز کنیم.
این دیگه اسمش پسنداز نیست، احتکاره.
نگو اشمت جان نگو، احتکار اونه که 2 میلیون قوطی رب و یه جا قایم بکنی بعد نذاری پخش بشه تو بازار، این احتکار است.
احتکارم کم و زیاد داره، باید به اندازه مصرفت خرید کنی.
خیلی خب بابا گرفتم، اصلا آقا 20 تا بسته ماکارونی بده.
میگم به اندازه مصرفت خرید کار.
آقا ما 5 روز در هفته ماکارونی میخوریم، حالا اونم با گوشتو بیار، گوشتو بیار.